بوش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. اگر میخواید از حوزه‌های فناوری، صنعت و اقتصاد دانش‌بنیان اطلاعات بروزی به دست بیارید، حتماً کاوش رو بشنوید و با برنامه در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30036-37. ما امشب هم به روال همیشگی مهمان محترمی رو به برنامه کاوش دعوت کردیم و درباره مجموعه فعالیت‌هاشون در یک مجموعه دانش‌بنیان باهاشون صحبت می‌کنیم. پس با من همکاران و مهمانمون همراه باشید.
شنوندگان محترم برنامه کاوش، شبتون بخیر. قرار هست در برنامه امشب راجع به یکی از پارک‌های علم و فناوری کشورمون صحبت بکنیم. پارک علم و فناوری مازندران. پارک‌های علم و فناوری دقیقاً چه خدماتی به شرکت‌های دانش‌بنیان میدن و حتی می‌خوایم بدونیم پارکی مثل پارک علم و فناوری مازندران چه تأثیری در توسعه اقتصادی منطقه شمال کشورمون داره. به همین خاطر از آقای دکتر علی معتمدزادگان، رئیس پارک علم و فناوری مازندران دعوت کردیم که با ما گفتگو داشته باشند. آقای دکتر معتمدزادگان زاده 23 تیر ماه 1351 هجری شمسی هستند، یعنی 48 سالشونه، زاده شهرستان بابل هستند. تحصیلاتشون رو در دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد و کرنل آمریکا انجام دادن. در دوره‌ای مدیر بخش غرب آسیا و شمال آفریقای IASP یا انجمن بین‌المللی پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری بودن که در حقیقت این انجمن یک انجمن بین‌المللی هست و مقرش هم در اسپانیا هست. ازتون دعوت میکنم که گفتگوی تلفنی من با آقای دکتر علی معتمدزادگان، رئیس پارک علم و فناوری مازندران رو بشنوید. معتمدزادگان، سلام بر شما و شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه کاوش رادیو اقتصاد.
بنده هم از سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کاوش.
آقای دکتر معتمدزادگان، شما کارنامه پرباری دارید، در بخش خصوصی هم فعالیت کردید، در دانشگاه هم فعالیت کردید، یعنی به نظر میاد که مشغله زیاد داشتید. چطور شد که ریاست پارک علم و فناوری مازندران رو به عهده گرفتید؟ به هر حال سمت‌های اجرایی با خودش مسئولیت‌هایی هم به همراه داره.
واقعیتش این که خب در سال 1385 مصوبه ای رو داشتیم که پارک علم و فناوری در مازندران رو اندازی بشه. در سال 87 من چون مدیر پژوهشی دانشگاه بودم، قرار بود دانشگاه کاراشو انجام بده، ریاست وقت دانشگاه از من خواستن که من کمکشون بکنم. خب طبیعتا پذیرفتم و مراحلی رو یکی دو سالی طول کشید تا اینکه بتونیم مراحل اولیه مطالعاتش انجام بشه و مراحل قانونیش رو طی کنیم. بعد که یواش یواش با این فضا آشنا شدم، دیدم فضایی هستش که به حال آینده اکوسیستم اقتصادی و اجتماعی و حتی آموزش عالی ما باید به این سمت بره. خب جذابیتش از این کارهای روتینی که داشت توی دانشگاه ها انجام میشد تو بخش پژوهش بیشتر بود. خب به تدریج علاقه منتر شدم به این حوزه. وقتی مسئولیت این کار رو قرار شد، مجوزهاش گرفته شد که راه اندازی شد، قرار بود اجراش بکنیم، خب در اون موقع به دلیل اینکه من یکی دو سالی درگیر این کار شده بودم، بازدیدهایی رفته بودم، تجربیات اولیه‌ای رو آموخته بودم، شاید شخص بهتری از من نبود که در اون لحظه که بخواد این کار انجام بده. در نتیجه راه اندازیش هم به عهده گرفتم. در سال 92 خب وقتی که راه اندازی خواستیم بکنیم، سیاست دولت تغییر کرد در وزارت علوم و خدمت مسئولیت این رو در بد و شروع سپردم به بزرگوار دیگری که این کار انجام بده. ولی بعد در کش و قوس سیاست پارک بود وزارت علوم که بخواد یه تغییر مدیریتی داشته باشه، بعد دیگه در تغییرات دولت ها این اتفاق معمولا میفته. من در جلسه حضور پیدا کرده بودم به طور اتفاقی که خیرین حوزه فناوری بودن و این خیرین که بخش مردمی بودن اونقدر تاثیرگذار کار کردن، خدا رحمت کنه جناب آقای دکتر حافظی رئیس خیرین مدرسه ساز کشور بود، ایشون اومدن و صحبت هایی که شد و کارهایی که شد خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. این بود که به حال من پذیرفتم مسئولیت این رو و البته من تحصیلاتم صنایع غذایی هست.
بله.
ولی خب به واسطه این رشته با بخش صنعت آشنا بودم،
بحثای
مرتبط با کارآفرینی و نوآوری این روزها رشته هاش و حتی رشته های دانشگاهیش خیلی گسترش پیدا کرده و تخصصی شده، ولی خب اغلب در کشور ما و حتی تو خیلی از کشورهای دیگه کسایی که مدیریت این اکوسیستم ها رو دارن افرادی هستن که شاید الزاماً تحصیلات مرتبط با اون رو هم نداشته باشن، ولی به طور تجربی و علاقه شخصی مطالعات کردن. من هم یه چیزی حدود 13 سال هستش که به هر حال با حوزه نوآوری سر و کار داشتم و به طور غیر رسمی میشه گفت اطلاعاتم زیاد شده در این حوزه و هر آن وقتی که می نویسم یا کاری انجام میدم، هم گاهی در بخش صنعت غذاست که مرتبط با رشته تحصیلی هم هست و رشته آکادمیکمه و بخشش هم مرتبط با تجربه بیش از یک دهه هستش تو حوزه نوآوری دارم. و ما تو مازندران متاسفانه دو در عقب افتادگی تاریخی داشتیم در توسعه اکوسیستم نوآوری، ولی الان میشه گفت به طور نسبی در مقایسه با خیلی از استانهای دیگه میتونیم بگیم وضعیت قابل قبولی داریم.
درسته. آقای دکتر معتمدزادگان، ما رو با پارک علم و فناوری مازندران بیشتر آشنا بکنید. اولا این پارک یا مجموعه تأسیسات مرتبط با این پارک در کجاها هست؟ در کجاهای این استان هست؟ ضمن این که اصولا کدوم دست از صنایع یا کدوم رشته های تحقیقی و دانشی در این پارک فناوری مستقر و فعاله؟
ببینید، مازندران کلن یه استان خاصی هست، استان طولی از غرب تا شرق شما چند ساعت طول میکشه تا بخوای با ماشین برید و طی بکنید. 20 خورده ای شهرستان داره و مثلا شما در نظر بگیرید بعضی از استانهای ما 5 تا 6 تا شهرستان دارن.
بله.
و اینجا 20 خورده ای شهرستان داریم و خب جمعیتش پراکنده هست و این خودش توسعه استان رو و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی رو متفاوت میکنه با یک استان دیگه. مثلا ما استان 3.5 میلیون جمعیت داریم مثل استان اصفهان، ولی در استان اصفهان 80% جمعیت در اطراف اصفهان، 70% در اطراف اصفهان هستن، در حالی که مازندران 20% جمعیتش هم حد اکثر در اطراف مرکز استان چاید جمع نشده باشه. در نتیجه یه مقداری مدل توسعه اینها رو با هم دیگه متفاوت میکنه. ما چون بودجه ها محدود بود سعی کردیم از ظرفیت سایر مراکز برای توسعه اکوسیستم نوآوری استفاده بکنیم، هم ظرفیت منابع انسانی شد هم ساختار فیزیکی شد. در نتیجه الان از غرب تا شرق استان مازندران با کمک بخش دیگری که علاقه مندن و مأموریتشون تا حدی در این حوزه تعریف شده، عمدتاً دانشگاه ها، ما مراکزی رو ایجاد کردیم از شهرستان بهشهر با دانشگاه فناوری بهشهر، در شهرستان سیمرغ با دانشگاه نیکاربودی که اونجا هست، در قائم شهر با دانشگاه آزاد و یه دانشگاه غیر انتفاعی که اونجا هست، مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی که هست، ساری که خب خودمون هستیم عمدتاً، ولی با دانشگاه علوم تشاریزی مناسبی ساری همکاری بسیار پایداری رو شروع کردیم توی ایجاد یک پردیس پارک علم و فناوری. در بابلسر به زودی مرکز نوآوری بابلسر با گمرک جمهوری اسلامی ایران در یک ساختمانی که میراثی هست و خدمت تاریخی داره در حال بازسازی هست ایجاد خواهد شد. در آمل با بخش خصوصی و خیرین به ما کمک کردند. در نوشهر با دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر یه مرکز ایجاد کردیم. یه پردیس پارک اون فناوری داریم که زمین واگذاری کردیم. ساری هست. فاز اول 2.5 هکتاره. 10 قطعه زمین به 10 شرکت واگذار شد که ساختموناشون رو خواهند ساخت. یه برج فناوری رو در حدود 10 طبقه طراحی کردیم که به زودی پلنگش می‌خوره. سعی کردیم که این طراحی اینجا با این محیط نوآوری دنیا سازگاری داشته باشه. در حال حاضر شرکت‌هایی که توی پارک هستن حدود 200 تا هست استارتاپ یا شرکت‌های فناور و یا آرندی شرکت‌های بزرگتر عضو پارک ما هستن. و خدمت شما هستند که واقعیتش این که ما یه برنامه رو هم با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان داریم پیش می‌بریم که سند آمایش نوآوری و فناوری استان رو داریم تدوین می‌کنیم. واقعیتش این که به زودی اکوسیستم نوآوری بدون همین الان هم نوآوری بدون مرز نمیتونیم بگیم یه چهار دیواری داریم که اینجا فناوری توشه و نوآوری اتفاق میفته. با تغییرات سریعی که در دنیا داره اتفاق میفته و در دوامه داره اتفاق میفته به زودی شهرها تبدیل به یک پایلوتی برای اینوویشن و نوآوری میشن و این میطلبه که تو برنامه‌ریزی شهری این ساختار و فرایندهای نرم‌افزاری این کار دیده بشه و بیشتر پارک به عنوان یک ریگولیتور به عنوان یک خدمات دهنده و هدایت کننده این اکوسیستم عمل بکنه تا اینکه بخواد بیاد یه چارچوبی رو مشخص بکنه بگه که من اینجا هستم. به هر حال نوآوری داره توی زندگی تک تک مردم آروم آروم وارد میشه و بحث کرونا و کووید 19 سرعت تغییرات رو دوچندان کرده و آنچه که ما امروز دنبالش هستیم این هستش که بتونیم به طور نرم افزاری فضا رو فراهم بکنیم که نوآوری و فناوری در استان مازندران توسعه پیدا بکنه.
کاوش. کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
از اینکه با برنامه کاوش رادیو اقتصاد همراه هستید سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، امشب در این برنامه آقای دکتر علی معتمدزادگان میهمان ما هستند. ایشون رئیس پارک مفناوری مازندران هستند و در سوابق کاری و کارنامه کاری خودشون مدیریت بخش غرب آسیا و شمال آفریقای انجمن بین‌المللی پارک‌های فناوری و مناطق نوآوری رو که مقرش در اسپانیا هست رو هم به عهده داشتن. آقای دکتر راجع به سوابق کاری و تحصیلی خودشون همینطور یه قدری راجع به پارک علم و فناوری مازندران صحبت کردن، این پارک رو به شکل مفصل به ما معرفی کردند. اما ازتون دعوت میکنم که به ادامه گفتگوی من با ایشون توجه بفرمایید. آقای دکتر معتمدزادگان، اساساً این سوال برای شنوندگان پیش میاد که پارک‌های علم و فناوری چه کمکی به اقتصاد کشور میکنن؟ شما فرمودید که به هر حال نوآوری در زندگی ما وجود داره، پارک‌های علم و فناوری هم کمک می‌کنن، یه بستری رو به وجود میارن که این نوآوری‌ها با سرعت بیشتری توسعه پیدا کنه، حتی وارد زندگی مردم بشه. مثلا نقش پارک‌های علم و فناوری در اقتصاد کشورها، می‌تونید به طور خاص خود پارک علم و فناوری مازندران رو حتی مثال بزنید و ازش صحبت بکنید؟
ببینید، شاید سال‌ها پیش بخش اقتصادی هر جامعه‌ای بازارهای سنتی بودن، گاراژها و خدمت شما شود که بخشای پاساژها و بخش بازار یه شهر قلب اقتصاد اون شهر و بخش اقتصادی اون شهر رو یا اون جامعه رو تشکیل می‌داد. و وقتی یه جوامع صنعتی تر شدن، به حال صنعت و اقتصاد رفت به سمت حاشیه شهر و شهرک‌های صنعتی به وجود اومدن. این شهرک‌های صنعتی جایی بودن برای تولید بیشتر و کمک به رشد اقتصادی.
بله.
با تغییر روش‌های اقتصادی و درآمدزایی و ماهیت اونها که به شدت در حال تغییر هم هستند در آینده، آرام آرام اقتصاد دوباره از شهرک‌های صنعتی برگشت به داخل شهرها، ولی دیگه نه در بازارهای سنتی، در شکل شرکت‌هایی که پشت موبایل کامپیوتر نشستن و تولیدهای بزرگی که نیاز به کارخانجات بزرگ داشتن در دستگاه‌های کوچیک کامپکت شده خلاصه شدن، که شما میتونید تو اتاق یه اتاق کوچیک که مثلا 30 متری 40 متری بتونید فضایی که قبلا 500 متری نیاز داشتید تا خط تولیدتو راه بندازی، الان خیلی از قطعات ترانزیستور و خیلی از چیزهای دیگه رو همونطور تولید بکنید. در نتیجه ماهیت اقتصاد عوض شد و اومد داخل شهر.
بله.
پارکان و فناوریش تلاش میکنن بستری فراهم بکنن که شهر پذیرای این اقتصاد بشود. و با تغییر این تغییر سریعی که هی دوباره داره دگرگون میشه این فضا، خدمت شما شود که بتونن شهر و اجزای شهری و بخشای مختلف رو در داخل این اکوسیستم این جامعه یه جوری به هم پیوند بدهند، چه کسایی که میخوان تو این حوزه فعالیت بکنند نیازهاشون مرتفع بشه، خواسته هاشون راحت‌تر تامین بشه، سرعت رشدشون افزایش پیدا بکنه، و کسایی که دارن آموزش میگیرن تو دانشگاه ها با این فضاها بیشتر آشنا بشن که زودتر بتونن یاد بگیرن و مهارتشون رو تطبیق بدن با نیاز جامعه و در قالب استارتاپ ها بیان و تبدیل بشن به شرکت های بزرگتر. این کاریه که پارکان فناوری به طور عام میشه گفت دارن انجام میدن. و خب به هر حال ما خیلی از چیزها در نهادها به طور دراماتیکی به هم خواهند ریخت. شما میدونید که رمزارزها به زودی نظام بانکی جهان رو به هر حال فرو میریزن. امروزه بانک های بزرگ جهان، من از ایران صحبت نمی کنم، بانک های بزرگ جهان خودشون رفتن تو رمز ارزا دارن شروع کردن به سرمایه گذاری. بازار بورس که مبتنی بر تولید بود رفت به سمت ارزهای دیجیتال. بنابراین خواه ناخواه دیگه شما شعبات بانکی رو در 10 سال 20 سال آینده به این شکل نخواهید دید. اصلا معنی نداره دیگه. هر کسی میتونه پول خودش تولید بکنه حتی، و حالا به اعتبار بخشیدن دارم بحثای خاص خودش رو داره که نمیخوام به اون سمت بریم. یا خیلی از حوزه های دیگه، حتی آموزش، الان میبینید کرونا به هر حال آموزش و نظام آموزشی رو به هر حال متحول کرده و به هر حال ساختارهای شکل خواهند گرفت که دیگه از اون شکل آکادمیک قبلی و حالا در سطوح مختلف آموزشی فاصله دارن. خیلی چیزها داره تغییر میکنه. من بخوام مثال بزنم از این مثال ها زیاد میشه زد. بنابراین پارک ها کمک میکنن محیط های شهری رو که فضای بهتری برای توسعه این کسب و کارها باشه.
بله. در حال حاضر پارک علم و فناوری مازندران داره چه کمکی میکنه به توسعه منطقه این استان، یا حتی مثلا برای درآمدزایی بیشتر یا اشتغال زایی برای جوانهای این منطقه؟ آیا الگویی که پارک علم و فناوری مازندران در پیش گرفته مثلا متفاوته با پارک علم و فناوری اصفهان؟
100%. ببینید مدل توسعه تو هر استانی مبتنی بر داشته های خودش هست. مازندران هم به داشته هاش بخش کشاورزی، گردشگری، منابع طبیعی که از دریا و جنگل داره، و خب حالا به هر حال آیتی و آیوتی که به عنوان یه بستر از آن در همه دشته ها حضور پیدا کردن و باشون تلفیق شدن که به هر حال میتونه فوکال پوینت استان مازندران برای توسعه باشه. ما در مازندران خب همونطور گفتم به سه گروه خاص ما کمک میکنیم. گروه اول استارتاپ ها هستند که کسایی هستن میخوان یک کسب و کاری رو شروع بکنن. نیازمندی هاشون رو برطرف کنیم. نیازمندی هاشون خیلی متنوع، از مشاوره های مختلف هست تا آموزش های به هر حال حتی ساده مثل کسب و کار برای مالیات و بیمه و چک و بحث این چنینی، و حتی حمایت های مالی، تامین دفتر و استفاده از برند ما برای بازاریابی اینها تحت پوشش ما قرار بگیم، کمک بکنیم که بهشون اعتماد بشه، کار بهشون سپرده بشه. یه سری شرکت هایی هستن که این مرحله رو رد کردن، واحدهای فناور هستن، مثلا بهشون شرکت‌های کوچک و متوسط هستن. خب اینها به شدت دوست دارن اسکیلاپ بشن، از اون فاز استارتاپ در بیان اسکیلاپ بشن و بزرگتر بشن. نیازهاشون و ماهیت نیازهاشون فرق میکنه و سعی میکنیم که خب اینها رو هم به همون شکل ولی با ماهیت متفاوتشون حمایت بکنیم. یه بخش هم شرکت‌های بزرگ هستن که اصولاً در فضاهای پارک یا دفاتر پارک نیستن، تو شرکای صنعتی هستن. اینها آرندی دارن، تلاش میکنیم که اگر ندارن آرندیشون رو توسعه بدن، به سمت دانش فنی مبتنی بر داشته‌های بومی برن و کمک بکنیم اینها مجوزهای دانش بنیانشون رو بگیرن. با توجه به پراکندگی مازندران که قبلا هم عرض کردم، ما یه شبکه‌ای رو درست کردیم، شبکه نوآوری و فناوری مازندران به نام مینونت، مازندران اینوویشن نتورک، و تلاش داریم میکنیم شبکه جوانه، تلاش داریم میکنیم که همه افرادی که هر جایی مازندران تو خونهشون تو روستا هستن بتونن به صورت برخط و آنلاین یک سری خدماتی رو که ما به این بخش را به این افراد میدیم از طریق شبکه دریافت کنن.
آقای دکتر معتمدزادگان خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. من هم خیلی سپاسگزارم. ممنونم از وقتی که دادید تا من بتونم نظریاتم رو با شما در میون بذارم، استان مازندران رو معرفی کنم. نکته پایانی من این هستش که خواهش میکنم کسایی که صدای منو میشنوند بدونن که به هر حال ظرفیت دولت در تامین این زیرساخت برای جوانهای این کشور محدود هست. من از همه اونهایی که نگاه مثبت دارم و دوستان کارهای نیکو انجام بدهند به عنوان خیر، دعوت میکنم که همون بچه‌هایی که کمک کردیم، مدرسه ساختیم، دانشگاه درست کردیم، خوابگاه درست کردیم، حالا این بچه‌ها آماده این هستن که علمشون در اختیار جامعه قرار بدن و به کار بگیرن. کمک بکنیم که اینها در بستر اقتصادی صحیح جامعه قرار بگیرن و علمشون رو در خدمت جامعه بگیرن. در ایجاد زیرساخت‌های توسعه فناوری هر شهر یا منطقه یا استانی که هستید مشارکت بکنید و هر جا که مردم وارد شدن دولت واقعا بسیار ناچیز مونده کنارش. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان و شنوندگان محترم دارم. امیدوارم که ایمن بمانین و ایمن زندگی کنید.
سپاس که با کاوش همراه بودید. خدایا رو نگهدارید.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسیار ممنون از شما شنوندگان ارجمند که همراهی می‌فرمایید با برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. این برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. به ساعت 4:25 دقیقه رسیده ایم. از شما دعوت می‌کنم به برنامه قرار توجه بفرمایید.
توکل بر نام تو که بهترین نام هاست. به نام خوب خدا و سلام. به قرار امروز خیلی خوش آمدی. در برنامه امروز قرار هست که راجع به مهارت‌های زندگی صحبت بکنیم با رویکرد زنان و فکر می‌کنم که همه ما خانم‌ها این رو درک کرده باشیم و بهش رسیده باشیم که مهارت‌های زندگی میتونه لحن کلام یک خانم باشه که خستگی همسرش رو به در می‌کنه، میتونه یک مادر باشه که در نبود شوهرش فرزندانش رو زیر بالا پر می‌گیره، میتونه حتی یک بانوی فهمیده‌ای باشه که راه سعادت و خوشبختی رو به شوهر ش نشون میده، که نمونه های تاریخیش رو هم زیاد داشتیم، از این دست زنان زیاد بودند که امروز لابلای صحبت های خانم دکتر زهیری کارشناس خوب برنامه از این نوع موارد بیشتر خواهیم شنید. خانم دکتر من سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندان مطهرشون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر در برنامه‌های قبل ما راجع به عدالت جنسیتی صحبت کردیم، یعنی نگاه اسلام به انسان رو شما بیان فرمودید، انسانی که دارای دو جنس میشه بر اساس جنسیت ویژگی‌های متفاوتی پیدا می‌کنه، رفتار متفاوتی بروز میده و بر اساس این رفتار نقش‌آفرینی‌های متفاوتی در جامعه داره و سبک زندگیش قاعدتاً تحت تأثیر قرار می‌گیره و متفاوت هست. با وجود همه این تفاوت‌ها راه‌های رسیدن به کمال هم شاید برای این دو جنس متفاوت باشه، هرچند که مساوات و عدالت برای این عزیزان از دیدگاه اسلام برقراره و همه انسان ها میتونن راه کمال رو طی بکنند، اما قطعا برای زنان برای رسیدن به این کمال یک عزتمندی نیاز هست که مهارت های زندگی هم میتونه بهش کمک بکنه و حالا اینکه این مهارت ها چی میتونن باشن و چه مقدار ضرورت دارند رو بیشترش رو از زبان شما بشنوید.
بسیار عالی. انسان در گروی گاهی القاعاتی که از بیرون میشه، در آیه قرآن داریم والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی شما زاده میشوید دارای هیچ گونه مهارت و آموزش و تعلیم و دانایی نیستید، گرچه این قوه دانستن در انسانها وجود داره، لذا خداوند میگه ابزار دانایی و دانستن رو برای شما قرار دادم، برای شما چشم و گوش و قلب و قوای دراکه قرار دادم تا بتوانید به این دانایی دست پیدا میکنید. اما انسان در طول زندگی خودش تحت تأثیر القاعات قرار میگیره. یکی از این کسانی که یکی از این گروه ها و یا حتی افراد به عنوان کسان، افرادی که دارن القاع میکنن به جامعه زنان، این هست که این هویت اصیل زنانه رو تحت شعاع قرار میده. اتفاقا ما میخوایم بگیم کسانی که شعار برابری جنسیتی میدن، خود نابرابری رو بیشتر دارن تبلیغ میکنن. وقتی زن رو از هویت اصیل زنانه خودش که در نظام خلقت جایگاه اصیل و دارای عزتمندی انسانی خاص خودش هست، او رو به در میارن و به سوی یک جنس نوع دیگر شدن تبلیغ، ترغیب و تشویقش میکنن، این برای ما شعار نابرابری است. برابری همون تناسبه، عدالتی که تا به حال ما در طول این برنامه ها از او سخن گفتیم همین تناسبه. امروز شما میبینید به فراوانی شعار این وجود داره که زنان باید به شکل دیگری در بیان، پوشششون باید به شکل دیگری در بیاد، گویششون باید به شکل دیگری در بیاد و حتی در موارد احساسات زنانه مورد تنقیص قرار میگیره یا قبیح شمرده میشه، گویا اگر این احساسات در یک قالب دیگری شکل بگیره و تحت تأثیر آموزش های خاص قرار بگیره شکل بهتریه. من سوال من از شما اینه، آیا به نظر شما این عین نابرابری و عین ستم نوین نسبت به زنان نیست؟ ما در جاهلیت و دوران نه چندان کوتاه قرون وسطا مروری داشتیم در تاریخ مبنی بر این که ظلم و ستمی که به زنان روا داشته شد این بود که اونها رو باور نکردن، این عزتمندی و شخصیت رو برای اونها قائل نشدن، بلکه نگاه تبعیض آمیز فرودستی و جنس دومی رو نسبت به اونها روا داشتن. در ستم نوین جنسی نسبت به زنان دقیقا از یک دریچه و زاویه دیگری این داره به زنان القا میشه، گویا یک پرش اجتماعی و یک جهش اجتماعی برای زنان داره تعریف میشه که توصیف اونها از خود